اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه اول سپتامبر سال 2018 میلادی است. ساعت 6:30 صبح وقت افغانستان است. من قدیر مشرف هستم و توجه شما را به خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا جلب می‌دارم. مقام های نظامی و استخباراتی ایالات متحده در مورد مسیر جنگ در افغانستان با هم اختلاف نظر دارند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که فرماندهان اردوی آمریکا به این باورند که استراتژی جدید رئیس جمهور دونالد ترامپ برای افغانستان تا کنون مؤثر بوده است. اما مقام های ادارات استخباراتی ایالات متحده می گویند که این استراتژی هیچ تغییری در جنگ افغانستان ایجاد نکرده است. گزارش وال استریت جورنال می افزاید که مقام های نظامی آمریکا در مورد استراتژی جدید دونالد ترامپ در افغانستان محتاطانه خوشبینند، در حالی که مقام های ادارات استخباراتی آمریکا درباره این استراتژی محتاطانه بدبین می باشند. اختلاف نظر مقام های نظامی و استخباراتی آمریکا در مورد جنگ در افغانستان در حال برملا می شود که قرار است قماندانی نیروهای ناتو و آمریکایی روز یکشنبه از جنرال جان نیکلسن، فرمانده کنونی ماموریت حمایت قاطعه ناتو در افغانستان، به جنرال اسکات میلر سپرده شود. دفتر سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز جمعه گفت که توافق با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان تأثیر قطعی برای روند مذاکرات صلح با سایر گروه‌ها به شمول طالبان نداشته است. اما در گزارش سیگار این هم آمده است که وزارت خارجه ایالات متحده توافق صلح با آقای حکمتیار را هنوز هم مهم تلقی می کند، زیرا به باور سیگار یک جا شدن این حزب بر روند صلح سایر گروه های مسلح را که شاهد نقش سیاسی آقای حکمتیار پس از یک جا شدن بر روند صلح اند ترغیب به روند صلح کند. مردی را که پلیس هالند به خاطر حمله با چاقو بر دو نفر در آمستردام هدف گلوله قرار داده بود، یک افغان 19 ساله است. مقامات میگویند که از آن جوان در شفاخانه تحقیقات صورت گرفته که به گفته تحقیق کنندگان انگیزه آن حمله ممکن افکار افرادگرایانه باشد. اعلامیه مقامات شهر آمستردام حاکی است که حمله کننده مظنون اجازه اقامت در آلمان را دارا بود و پلیس آمستردام با مقامات آلمانی در تماس شده است. حمله کننده که هنوز نام آن افشا نشده ظهر روز جمعه دو تن را با ضرب چاقو مجروح ساخت. مجروحین رویداد به شفاخانه انتقال داده شده، اما پلیس درباره وضعیت صحی هیچ کدام آنان جزئیات ارائه نکرده است. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. ایران به شیعیان نیابتی خود در عراق میزایل های بالستیک داده و در حال توسعه ظرفیت تولید میزایل های بالستیک در عراق است. آژانس رویترز به نقل از چند منبع غربی، ایرانی و عراقی با بیان این خبر می نگارد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، بر برنامه میزایل ایران در عراق نظارت دارد. شرح بیشتر از مومن واحدی.
سیاست تهاجمی میزایل ایران همچنان باعث دستپاچگی فرانسه، آلمان و بریتانیا، سه متحد آمریکا خواهد شد که می خواهند توافق هسته‌ای را با ایران نجات دهند. رویترز به نقل از سه مقام ایرانی، دو منبع استخباراتی عراقی و دو منبع استخباراتی غربی می گوید که تهران در چند ماه اخیر میزایل های بالستیک برد کوتاه را به عراق منتقل کرده است. این منابع همچنین گفتند که ایران می خواهد میزایل های بالستیک را در عراق نیز تولید کند. دولت و اردو عراق از هر گونه اظهار نظر در این باره خودداری کردند. موشک های منتقل شده به عراق برد 200 تا 700 کیلومتری دارند که می توانند ریاض و تل ابیب را هدف قرار دهند. مقام های اسرائیلی درباره انتقال برنامه موشکی ایران به عراق اظهار نظر نکردند.
فدریکو موگرینی، رئیس پلیس اتحادیه اروپایی، با توجه به نقش منفی ایران در تحولات سوریه، باری دیگر خواستار ادامه اجرای توافقنامه هسته‌ای ایران شد. خانم موگرینی در پایان نشست دو روزه وزرای خارجه اتحادیه اروپایی در ویانا پایتخت اتریش گفت اقدامات منطقه‌ای برای دستیابی به صلح در سوریه بسیار حیاتی است. او رفتار تهران را برای همه اروپایی‌ها نگران کننده خوانده و گفت که باید به این مسئله رسیدگی شود. این دیپلمات ارشد اروپایی تاکید ورزید که گزارش اداره بین‌المللی انرژی اتمی برای 12مین بار نشان داده که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پابند بوده است و اروپا تلاش میکند ایرانی ها و اتحادیه اروپایی از فواید اقتصادی توافق هسته‌ای نفع ببرند. جنگجویان مخالف اسد برای جلوگیری از حمله احتمالی نیروهای دمشق بر پایگاه‌هایشان در ادلب روز جمعه پل‌های اتصالی بان شهر را منفجر ساخته و در اطراف پایگاه‌های خود گودال حفر کردند. شورشان از ساکنان منطقه نیز خواستند مسلح شده جنگجویان را در خط نخست جبهه کمک کنند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در توییتر خود نگاشته است که 3 میلیون سوری از این حمله تهاجمی رنج خواهند برد و ایالات متحده آن را افزایش یک درگیری از قبل خطرناک میپندارد. ملل متحد به این باور است که حمله بر ادلب ممکن تا 800 هزار نفر را از منازلشان بیجا ساخته و مانع سوری های گردد که خواهان برگشت به سوریه اند. ایالات متحده روز جمعه تمام کمک های مالی خود را به دفتر ملل متحد که به پناهجویان فلسطینی کمک می کند قطع کرد. یک سخنگوی محمود عباس رئیس اداره فلسطینیان این تصمیم واشنگتن را محکوم کرده آن را یک حمله آشکار علیه مردم فلسطین و مخالفت با قطعنامه ملل متحد عنوان کرد. هیدر نیورت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز جمعه گفت که شیوه کسب و کار و فعالیت‌های اداره کار و امدادرسانی ملل متحد یک عملیات نامنظم ناقص بوده است. اما اداره امدادرسان ملل متحد میگوید که خدمات را به حدود 5 میلیون مهاجر فلسطینی در اردن، لبنان، سوریه و کرانه غربی رود اردن فراهم میکند که اکثر آنان از فلسطین در جنگ 1948 که به تشکیل اسرائیل انجامید فرار کردند. کمیشنری ملل متحد برای پناهندگان از یونان خواسته تا وضعیت کمپ‌های مزدحم را در جزایر بهبود بخشد که در آن صدها مهاجر بر اساس توافق اتحادیه اروپایی با ترکیه نگهداری می‌شوند. UNHCR روز جمعه وضعیت کمپ‌ها را که حدود 20 هزار مهاجر در آن زندگی می‌کند، کثیف، ناکافی و به سرعت در حال بدتر شدن توصیف کرده، از آتن خواسته تا تعداد بیشتر مهاجران را از آن کمپ‌ها به مرکز یونان انتقال دهد. و خبر آخرم این که صدها عراقی شام جمعه با پرتاب سنگ تلاش کردند وارد ساختمان والی شهر بصره شوند. آنان از حکومت خواستند با فراهم کردن خدمات بهتر عامه با فساد مبارزه کرده و جریان برق را در شهر منظم سازند. رفع کمبود برق در گرمای تابستان بصره، بیکاری، ارائه خدمات مناسب دولتی و پیگیری لازم از خواستهای مظاهره کنندگان بود. انور علی‌بادی صدر اعظم عراق ماه گذشته وزیر انرژی عراق را به خاطر مشکلات برق برطرف کرده بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش‌های این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. اعضای حرکت مردمی صلح میگویند که اعضای گروه طالبان در بغلان برای آنان اجازه ورود به منطقه تحت تسلط خیش را ندادند و به آنان اهانت کردند. شماری از فعالان مدنی باور دارند که طالبان به دلیل آسیب پذیریشان در برابر این حرکت ها مقاومت می کنند. سمسام از سیرت گزارش می دهد.
بسم الله وطن دوست، سخنگوی حرکت مردمی برای صلح با ارسال پیام به رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که روز پنجشنبه زمانی که اعضای این گروه می‌خواستند در منطقه تحت تسلط طالبان مسلح در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان وارد شوند، طالبان با آنان بی‌حرمتی کرده و اجازه ورود به این محل را برایشان نداده است. آقای وطن دوست، خبرهای نشر شده از سوی برخی رسانه‌های محلی افغانستان را در مورد لتوکو به اعضای این حرکت سوی طالبان رد کرده، اما گفته که طالبان با آنان توهین کرده است. آقای وطن دوست گفته است که اعضای حرکت مردمی برای صلح جهت گفتگو رو یک سلسله مسائل با رهبران طالبان می‌خواستند به منطقه تحت تسلط این گروه در ولسوالی دندغوری ولایت بغلان بروند، اما زمانی که آنان به منطقه نیازالله رسیدند یک طالب مسلح جلو آنان را گرفت و از اعضای این گروه خواست که دوباره برگردند، اما اعضای این گروه به حرکت خود ادامه دادند. ما حدود 4 یا 5 کیلومتر را در منطقه تحت تسلط طالبان پیمودیم. در منطقه اتاخیل طالبان در مقابل ما آمدند. تعدادشان حدود 20 تن بود. در نخست آنان به ما توهین کردند، دشنام دادند. آنان گفتند که این پروژه نیکلسون است. ما برایشان گفتیم که به همین دلیل اینجا آمده ایم. اگر این پروژه آمریکا، نیکلسون و یا پروژه کدام کشور دیگر است، پس آمده ایم تا ما را محاکمه کنید. این عضو حرکت مردمی برای صلح گفت برای اینکه اختلافات بیشتر نشود آنان تصمیم گرفتند دوباره به شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان بروند و در آنجا بمانند. حرکت مردمی برای صلح پس از 53 روز اقامت در شهر کابل در 19 اسد از کابل به سوی شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ با پای برهنه و پیاده حرکت کردند. از کابل تا بلخ 430 کیلومتر فاصله است. اعضای این حرکت هدفشان را تامین صلح و جلب حمایت مردم به این هدف می‌خوانند. اعضای این حرکت برنامه دارند که پس از رسیدن به مزار شریف و چند روز اقامت در این شهر به سوی هرات حرکت کنند. هرچند برخی ها باور دارند که این گونه حرکت ها موثریت چندانی در تامین صلح ندارد، اما برخی فعالان مدنی تاکید دارند که این چنین حرکت ها حمایت ها را از پروسه صلح بیشتر می‌سازد. عزیز رفیعی رئیس مجتمع نهادهای جامعه مدنی افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
هرچند یه حرکت صلح شاید نتانه به هدف اساسی خود برسد، ولی ایجاد یک ذهنیت در بین بخصوص برادران پشتون ما میکنه که اونا واقعا میخوان صلح شود، چون یک اکثریت بیش از حد از پشتون ها متاسفانه در این جنگ قربانی میشن و اونا حق دارن دادخواهی بکنن به خاطر قربانی نشدنشان. ما باور ما این است که حرکت یک حرکت خیلی خوب به نفع مردم افغانستان است و خصوص به نفع برادران پشتون ما و طالبان. مقاومتشان در برابر این حرکت بدون شک به خاطر آسیب پذیریشان است که دیگه شاید نتونن سربازگیری بیشتر انجام
بدن. اعضای حرکت مردمی برای صلح در 23 جوزا از شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند با پای پیاده به سوی کابل حرکت کردند و پس از 37 روز به کابل رسیدند. حکومت افغانستان از این حرکت حمایت میکند، اما طالبان این حرکت را پروژه آمریکایی میخواند. اعضای حرکت مردمی برای صلح به منظور گفتگو با طالبان یک کمیسیون را ایجاد کردند و اعضای آن در ولایت مختلف تلاش میکنند تا با فرماندهان طالبان رابطه برقرار کرده و حمایت آنان را از پروسه صلح جلب نمایند.
مواد مخدر کشنده و مهلک است. مبارزه علیه آن را از همین حال آغاز کنید. مواد مخدر قاتل خاموش.
سازمان ملل متحد نگرانی خود را نسبت به غیر نظامیان در ایالت ادلب سوریه ابراز کرده است، جایی که نیروهای حکومتی با حمایت سوریه قصد دارند تا یک عملیات بزرگ را برای بازپسگیری آن منطقه راه اندازی کنند. استیفن دیمستورا فرستاده خاص ملل متحد برای سوریه هشدار داده است که استفاده هر گونه سلاح کیمیایی از هر جناح که باشد غیر قابل قبول است. زلیتکا هوک خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که این مقام ملل متحد از حکومت بشارالاسد خواسته است تا به غیر نظامیان اجازه دهد تا قبل از عملیات ادلب را ترک کنند. رویا زمانی شرح بیشتر را تقدیم می‌کند.
تصاویر نشر شده بعد از حمله کیمیایی سال گذشته در خانشیخون سوریه باعث خشم جهانی گردید. این مرگبارترین واقعه استفاده سلاح کیمیایی در جنگ سوریه پس از حمله سال 2007 بر قطعه شرقی بود که حکومت سوریه را مجبور به از بین بردن انبار مواد کیمیایی ممنوع شده آن کشور گرداند. پس از استفاده گاز سایرین و کلورین مشخص شد که سلاح کیمیایی در سوریه موجود است.
می دانیم که دولت و گروه النصره توانایی تولید گاز کشنده کلورین را دارند و این باعث افزایش نگرانی ملل متحد شده است.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه از استفاده سلاح کیمیایی توسط جناح‌های درگیر هشدار داد. حکومت سوریه سعی دارد تا آخرین جبهه‌هایی که توسط شورشیان کنترل می‌شود دوباره تسخیر کند، اما وزیر خارجه این کشور روز پنجشنبه اعلام کرد که دمشق کوشش خواهد کرد تا از کشتار غیر نظامیان جلوگیری شود.
برای تایید اهداف ما، ما تلاش کردیم تا غیر نظامیان را از طریق میدان هوایی با کمک تسلیم شدگان بیرون انتقال دهیم، اما تندروان جبهه النصره تلاش های ما را متوقف کرده و اکثریت مردم را دستگیر کرده و آنان را گروگان گرفتند.
اظهارات وزیر خارجه سوریه در یک کنفرانس خبری در مسکو بیان شده است. روسیه و ایران حکومت بشارالاسد را حمایت می‌کنند، در حالی که ایالات متحده آمریکا، ترکیه و اتحادیه اروپا فعالیت‌های سرکوبگرانه حکومت سوریه علیه سوری‌ها را محکوم می‌کنند. اما وزیر خارجه روسیه قبل از آغاز عملیات برای بازپسگیری ادلب پیام به این کشورها دارد.
ما از کشورهای عربی، اروپایی و آمریکا می خواهیم که پروژه های ژئوپلیتیک یک جانبه خود را به نفع تلاش های مشترک برای آوردن ثبات در سوریه کنار بگذارند. ثبات در سوریه برای امنیت و انکشاف شرق میانه و شمال افریقا بسیار مهم می باشد.
ولایت ادلب آخرین پایگاه شورشیان سوری در جنگ 7 ساله این کشور است. این ولایت بیشتر توسط تندروان مرتبط به گروه القاعده کنترل می شود. اما مقامات آمریکایی روز پنجشنبه گفتند که شمار غیر نظامیان در این ولایت بیشتر از تندروان است. سازمان ملل متحد می گوید که عملیات نظامی در ادلب می تواند که یک فاجعه انسانی را در پی داشته باشد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
محصلین بین‌المللی از اطراف و اکناف ایالات متحده هفته خاص آشنایی با زندگی در پوهنتون‌های آمریکا را از قبل از اینکه دروسشان آغاز شود سپری می‌کند. ایشا ساری از صدای آمریکا سری به پوهنتون رایس در هیوستن تگزاس زده و با تعدادی از محصلین بین‌المللی در مورد تجربهشان صحبتی انجام داده است که گزارش آن را عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
ویکتوریا گراجا محصل است از اکوادور در پوهنتون رایس هاستن.
من در جریان هفته آشنایی در پوهنتون معلوماتی را به دست آوردم که برایم خیلی ارزشمند بود. آنها ما را در مورد داشتن بیمه و مسائل مهاجرت معلومات مفید دادند که از آن در زندگی تحصیلی خیش کار می گیریم.
آرینا زیتسیوا محصل روسی است.
من محصلین زیادی را ملاقات کردم که به اینجا آمدند و در حقیقت همه ما سوار بر یک کشتی هستیم. همه تا اندازه مخشوش به نظر می رسند و بسیاری آنها به سبب پروازهای طولانی استراب زده شدند. شما این را در چهره هایشان می بینید. ولی ما چیزهای مفیدی را تا حال در مورد حیات پوهنتونی آموخته ایم.
این هفته آشنایی محصلین در پوهنتون رایس هاستن در تگزاس است. محصلین روزهای نخستین خیش را در ایالات متحده سپری می کنند. حتی برای کسانی که در این کشور مدت زمانی را نیز سپری کردند، از این هفته چیزهای زیادی را راجع به زندگی در پوهنتون می آموزند. تاکودز و تامفوما محصل است از زیمبابوه در افریقا.
من وقتی به اینجا مواصلت کردم از قبل نمی دانستم که محصل بین المللی بودن در ایالات متحده چی مفهومی دارد. اما دفتر محصلین بین المللی در پوهنتون ما را قادر ساخت که معلومات زیادی نسبت به این کشور به دست بیاوریم.
ویکتوریا گراجا از اکوادور می گوید
دلیلی که من پوهنتون رایس را انتخاب کردم مسائل زیادی بود، از آن جمله آب و هوا. من از آب و هوای سرد خوشم نمی آید.
آرینا زیتسوا محصل روسیه برعکس فکر می کند.
اینجا بسیار گرم و مرطوب است. من از شمال هستم. از این سبب این برای من یک تغییر کلی است.
برای محصلین آب و هوا یک موضوع خیلی معمول است که می خواهند با هوای گرم تگزاس سازش کنند. و این چیزی بود که بسیاری از محصلین را به یاد کشورهایشان می انداخت. سانتیاگو لوپز الوارز محصل از کولومبیا می گوید
البته که خانواده و دوستان موضوع مهم برایم هستند. من آنها را به یاد می آورم، اما یک چیزی را که بیشتر از سایر چیزها فراموش کرده نمی توانم و برای مهم است، آب و هوا است که با هر کس در مورد آن صحبت می کنم.
کانستانتین جورجیف از بلغاری است.
من مصروف توافق یافتن با هیوستن هستم. از این سبب وقت برای کارهای دیگر ندارم. اما به زودی مسئله غذا مطرح خواهد شد. زیرا غذا هم در زندگی اهمیت دارد.
اما ببینیم تا کودزا تاب فوما از زیمبابوه در مورد هاستن چه فکر می کند؟
من در مورد هاستن چیزای خوب زیاد شنیدم. من در این بخش کشور زیاد وقت نبودم، خاصتا در تگزاس. از این سبب برای من خیلی جالب بوده است.
اما آرینا زتسوا از روسیه می گوید که حتی خواب آمدن به تکساس را نیز ندیده بود.
من هیچ وقت فکر نمی کردم که به تکساس بیایم، اما ببینید که من در کجا هستم.
با آنکه تعداد زیادی نسبت به هوستن تگزاس و یا پوهنتون‌های آمریکایی از قبل حساسیت داشتند، اما بسیاری از آنها اینجا را برای محصلین بین‌المللی تجویز می‌کنند. از آن جمله سانتیاگو لوپز الوارز می‌گوید:
به هر کسی که در نظر دارد در ایالات متحده برای تحصیلات عالی بیاید، من تجویز می‌کنم تا آن را تجربه کنند. بخش بین المللی برنامه های اینجا یکی از نیرومندی های آن است.
لوپز می گوید این برنامه ها از شما من حیث محصلین بین المللی استقبال می کند. اینجا محصلین امریکایی می خواهند با شما تماس بگیرند و با شما آشنایی بیشتر حاصل کنند و این یک چیز خوشایند است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد وضعیت پناهجویان در جزایر یونان در بحیره آژا ابراز نگرانی کرده و خواستار انتقال هرچه زودتر متقاضیان پناهندگی واجد شرایط از این جزایر به داخل خاک یونان شده است. برگردان این گزارش رویترز را از میرویس رحمانی میشنویم.
جزیره لسبوس که مربوط یونان است در نزدیکی ترکیه و در شمال شرق بحیره آژا موقع دارد. لسبوس در جریان سرازیر شدن سیل مهاجران و پناهجویان در جریان بحران مهاجرت سال 2015 محل مورد علاقه ورود 1 میلیون پناهجو و مهاجر از افغانستان، عراق و سوریه به اروپا بود. افغان‌ها، عراقی‌ها و سوری‌ها هنوز هم حدود 70% مهاجران و پناهجویان را تشکیل می‌دهند که از طریق یونان وارد اروپا می‌شوند. تقاضای پناهندگی این سه گروه در مقایسه با سایر مهاجران و پناهجویان بیشتر در اروپا پذیرفته می شود. اما کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که میزان ورود این پناهجویان به یونان در مقایسه با سالهای گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته است. با گفته کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، تنها در ماه آگوست 1350 مهاجر و پناهجو از جزایر یونان به داخل این کشور انتقال داده شد، در حالی که در این ماه به گونه 100 روزانه 114 نفر با مراکز پذیرش مهاجران و پناهجویان وارد این جزایر شدند. چارلی یکسلی، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، روز جمعه گفت که وضعیت در مرکز پذیرش پناهجویان و مهاجران جزیره لسبوس به دلیل ازدحام بیش از حد این مهاجران به نقطه غلیان رسیده است.
UNHCR is very concerned about the situation, particularly in psychosocial care for people on the island.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد این وضعیت به ویژه مراقبت روانی و اجتماعی افراد در این جزایر بسیار نگران است. ما شاهد افزایش شمار افراد مبتلا به مشکلات روانی و شمول کودکان هستیم. آنچه در حال حاضر در این مراکز موجود است نمیتواند نیازمندی های مردم را در این جزایر مرفوع کند.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزود که بیش از 7000 مهاجر و پناهجو در سرپناه‌هایی که برای 2000 نفر ساخته شده است در مرکز پذیرش در جزیره لسبوس به سر می‌برد. او گفت که بسیاری این مهاجران و پناهجویان از 6 ماه به این سو در این مرکز به سر برده و 1/4 این افراد را کودکان تشکیل می‌دهد. این مقام ملل متحد همچنین از واقعات تجاوز جنسی در این مرکز خبر داد.
ما شاهد افزایش میزان واقعات تجاوز جنسی هستیم چون در این مرکز تدابیر امنیتی ناکافی است.
سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان خواستار اقدام حکومت یونان برای حل این مشکلات مهاجران و پناهجویان در جزیره لسبوس شد و گفت که حکومت یونان باید هرچی عاجلتر این مهاجران را از این جزیره به داخل خاک این کشور انتقال بدهد.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
آ آلمان موافقتنامه هایی را در مورد پروژه جدیدی به نام دگرگونسازی ساحات کنار دریای کابل با مقامات حکومتی افغانستان به امضا رساند. این پروژه از طریق بانک انکشافی آلمان به مصرف مجموعی 1.5 میلیارد افغانی طی 30 ماه آینده تمویل می شود. هدف این پروژه ایجاد و بهبود ساحات عامه برای فعالیت‌های اقتصادی است. جزئیات بیشتر را در مصاحبه از منصور عظیمی با نیلوفر لنگر، سخنگوی وزارت شهرسازی و مسکن می‌شنوید. اگر در قدم نخست در مورد پروژه‌ای که توسط بانک انکشافی آلمان به خاطر دگرگونسازی ساحات کنار دریای کابل صورت گرفته معلومات بدین، این پروژه چگونه هست، توسط کی حمایت میشه و مدت زمانی که پروژه را در بر خواهد گرفت چقدر بود و کیها عموما از این پروژه مستفید خواهند شد؟
پروژه دریای کابل پروژه است که قسمت کابل قدیمه، که قسمت دریای کابل در کابل قدیم قرار گرفته و قسمت زیر کار میگیره. این ساحات را به ساحات مطابق نیاز، به ساحات اجتماعی، اقتصادی و غیره تبدیل میکنه و این ساحه از پلارتل شروع میشه، یعنی سایه ماشین خانه الی سایه پل محمود خان، حدوداً 2 سال در بر میگیره. از آگوست امسال شروع میشه و شاید تا دسامبر 2020 این پروژه به پایان برسه. کار از این شرکت آقا خان بنیاد انکشافی آقا خان میکنه و همچنان وزارت شهرسازی و مسکن امرایش یک جایی. در این پروژه ساختمان ماشین خانه که یکی از ساختمان های قدیمی و در واقع یک نمادی از تمدن قدیمی کابل هست، این ترمیم میشه و به یک مکان اجتماعی تبدیل میشه. همین رقم کرانه های دریای کابل به جای ساحات عامه، ساحات تجاری و ساحات اجتماعی تبدیل میشه مطابق نیاز در هر ساحه، هر امکانی که وجود داره، تا ساحه پل محمود خان و همین رقم حاشیه چنداول که قسمت کابل قدیم هست، نزدیک سینمای پامیر و محدوده سینمای پامیر و یک قسمت ها اینو فراختر ساختن. احتمالاً حجم دریا امی دو طرفه دریا خردتر خواهد شد و در اطراف از این ساحات عامه به خاطر استفاده مردم به صورت ساحات اجتماعی ایجاد خواهد شد.
خانم لنگر، مورد دیگری که پرسش برانگیز هستی هست که در قسمت نظافت و بهبود وضعیت خود دریای کابل یا مسئله مورد نظر گرفته شده یا خیر؟ چرا که اگر اطراف دریای کابل زیبا و آراسته باشه اما خود دریای کابل از نظافت و پاکیزگی لازم برخوردار نباشه، خب مردم دچار مریضی ها و کسالت ها میشن. در قسمت خود پاکسازی دریای کابل وزارت چی موضوعاتی را در نظر گرفته؟
خب مسئله ای است که خود بحث خود دریای کابل یک موضوعی است که تنها این نهادانی بلکه چندین نهاد همزمان علاقمند هستن که این مورد کار بکنن و تنوز کارهای هم صورت گرفته. یکی از کارهایی است که کرانه دریا دو طرفه دریا کوچکتر ساخته میشه، یعنی همو عرض دریا بله. که در دو طرفه دیگه چیزها ایجاد شود. دیگه پاکسازی و این کارات از طریق اداره زون پایتخت صورت گرفته و اونا این مسئولیت را دوش گرفتن. در ضمن شهرداری کابل هم علاقمند است که در قسمت پاکسازی دریا و و خدمات از این قبیل همکاری بکنن.
و در مورد تجارت هایی که در اطراف دریای کابل ایجاد میشه به خاطر بهبود وضعیت زندگی تجاران و عابرین و رهگذران، آیا این تجارت ها زیر نظر وزارت شهرسازی و مسکن قرار میگیره بعدن و یا به فروش گذاشته میشه و نحوه کار چگونه است؟
در این پروژه کمتر روی بحث تجاری ساحه فوکس شده، بیشتر بحث روی از این است که ساحات چون ساحات شهر قدیم کابل است به ساحات اجتماعی تبدیل شود. فقط برخی از جایا که در داخل در مرکز شهر قرار دارند اینا شاید به ساحات تجاری تبدیل شوند. بازو بحثی که چگونه از او به عنوان مکان تجاری استفاده شود و بحثی است که باز حکومت تصمیم میگیره که چگونه دکان ساخته شود یا مارکت ساخته شود، چگونه به فروش برسه یا بازارچه هایی ساخته شود، باز او را بعداً حکومت تصمیم میگیره در موردش، چون یک بحث اقتصادی است. مثلا فعلا اولین چیزی که مهم است اما ساختار باید آماده شود که بعد از باز دولت به صورت تصمیم میگیره چگونه در اونجا سرمایه گذاری صورت بگیره.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.